الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صدق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. آیه 43 سوره مبارکه بقره که مدتی سر این آیه صبر کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اقیم الصلاة و آت و زکات و ارکعوا مع الراکعین. اون چیزی که اصرار داشتیم سرش این که اقامه نماز یه چیزی غیر از نماز خوندن شخصیه که مفصل بحثشو کردیم جلسه گذاشتم، این نکته رو بحث کردیم که این ورکه و مرراکه این هم منظور به نظر میاد اون چیزی که در تفاسیر گفتن که منظور نماز جماعته، یعنی اقیم و صلاته، یعنی نماز بخونید، ورکه و مرراکه اینم یعنی نمازتون به جماعت بخونید. این نیست، مطلب خیلی عمیق‌تر و فراتر از این حرفاز. وقتی اقیم الصلاة بحث بشه معلوم میشه که ما این ورکه و مرراکه اینش هم در رتبه خودشه و بحث ولایت و بحث معیت و راکعون و اینها که اتفاقا روایات ذیل هم به این معنا وجود داره توش که راکعون کیان، راکعون ائمن، اینا راکعونن. لذا ورکه و مرراکعین مثل همون آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه به اون آیه کد میده و این آیه به هم ارتباط داره، لذا سطح دیگری از بحث رو داره اونجا، چون نماز خوندن فرض کردن ورکه و مرراکه اینم شده نماز جماعت. اگر اقامه نماز نماز خوندن نباشه ورکه و مرراکه اینش هم یه چیز دیگه است، اون موقع متناسب با خودشه. البته عرض کردیم اون جلسات که به این معنی نیست که هیچ ربطی به همین ظاهر نماز نداره، نه، ارتباط داره اون تا بحث امامت و ولایت که آیات مشابهش هم نشون دادیم این آیات رو که دیگه سرش بر نمیگردیم. یه نکته ای سر آت و زکات، یه نکاتی رو هم اینجا عرض بکنیم، بخوام البته بحث زکات رو مفصل عرض بکنیم که خب بحث خیلی دامنه داریه، ولی به این نکته توجه کنید. اولا آت و زکات، حالا غیر اون زکات به معنا عامش که زکات علم و زکات نمیدونم هر چیز، اصلی که فهمیده میشه از مایه زکات بحث چیه؟ بحث ماله، یعنی اموال، یعنی دارن که شما زکات اموالتون رو بدید، یعنی مالهاتون رو چیکار بکنید، برید این مالهاتون رو زکات بدید. یه نکته تو کلمه خود زکات وجود داره. زکات به چه معناست؟ بله، از چی میاد؟ از تزکیه و پاکی میاد. خب حالا این چیزایی است که باید یا باور کردی این حرفا رو که در حقیقت مال انسان همراه با چرک و کثافت هاییست مال آدم، که خود این چرک و کثافت هایی که در اموال انسان وجود داره خودش باعث چرک و کثافت های تو وجود آدم هم میشه. اینها رو باید پاکش کرد، مال رو باید پاک کرد. از همین طریق جان رو باید پاک کرد. این آیه رو بیارید که اهداف اصلی اولا در بحث‌های مربوط به زکات و بحث اموال، هدف اصلیش برمیگرده به خود انسان. درسته که زکات چیزی است که مال دادن ها، صدقات، همه اینها چیزایی است که خیر و برکاتش به جامعه انسانی میرسه، ولی اون چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره خود آدمه. این فرهنگ قرآنی ها، حالا من براتون مورد نشون میدم، به قول این بونگایی ها فایل براتون ما میکنم، شما سوره مبارکه توبه رو ببینید آیه 103، یه بسم الله هم بگید که از آیه 100 دقیقا این سه دسته آدم ها رو کردن که داره در دسته سومش که میگه آیه 102 و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یه دستن اعمالشون قرقاتیه و عجد گناه میکنن، خوبن، بدن، اینجورین. عسى الله ان يتوب عليهم، امید است که خدا اینها رو بهشون بازگرده. ان الله غفور رحیم. بعد میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ببینید از چند زاویه به این بحث وارد میشه، همش برای خود شخصه. از اموالشون اون صدقه رو بگیر که این صدقه واجب همون زکاته که باید بره بگیره، سیستم حکومتی باید بره این زکات رو بگیره، پیغمبر باید بره این کار رو انجام بده. اینا ماله دوره حکومت اسلامیه، دوره‌ای که حکومت اسلامیه اینجوریست که زکات رو دیگه برن بدن. یک سیستم مثل دریافت مالیات داره دیگه. خذ من اموالهم صدقتن، از اموال اینها این صدقه رو بگیر. تطهرهم، کیو طهارت بکنه؟ که تو چیکار بکنی؟ طاهر بکنی اونا رو، نه طاهر بکنی مالشون رو. و تزکی هم بها، و تو تزکیه بکنی اونها رو، پاک بکنی اونها رو به واسطه این مال، این مالی که داری دریافت میکنی ازشون. خب یعنی هدف اصلی و غایت اصلی در اینجا چیه؟ این است که به واسطه این که مال شخص پاک میشه، شخص پاک بشه. حالا شما این رو اگه علم جدید میفهمه ازش تشکر میکنیم، اگر نمیفهمه بره بفهمه که همین سیب، چنانچه یک سیب حلال باشه، یک کاری در وجود و روح انسان انجام میده، چنانچه همین این سیب یک سیب حرام باشه یک کار دیگه‌ای در وجود انسان انجام میده، یه کارهای دیگری انجام میده. اینها هم ببینید، علم هم شعورش به همه عوالم که نمیرسه که. یه مثال من براتون بزنم، اون شیفتگان علم یه مقداری شیفتگان علوم جدید. یه موقعی شما به یه مادر بزرگی یه دونه این رادیو موجیا بدین، خب میبینه یه تاب میده اینو صدا ازش در میاد، بعد بزرگ اونوری تاب میده موجو مینه باز بزرگ صدا ازش در میاد، هی اونوریش میکنه یه صدای دیگه ازش در میاد، بهش میگید ننه این عامل در اومدن صدا از این چیه؟ میخوام من دارم تابش میدم دیگه، دارم تابش میدم این در صدا در. به یه آدم متخصص این کار وقتی میدید بگید اصلا تاب دادن این که صرفا داره یک ممهدیه، یک زمینه رو داره فراهم میکنن، این تاب میده، یه موجی هست تو آسمونا که تو نمیبینی، خب اونه که میاد اینجا تو این بستر صداش در میاد از اینجا، دقت میفرمایید؟ یه موجی ندیدنی هست که وقتی که شما این کار رو میکنی اون موقع اون موجه زمینه پیدا میکنه که خودش رو تو این فرکانس نشون بده. اینو یه متخصص میگه یا نمیگه، یا میگه که نه تاب میدیم اینجوری میشه. همین حماقت رو علم جدید امروز داره میکنه، یعنی شبیه همون ننه داره علم رو بررسی میکنه، بعد فکر میکنه که چنانچه یک انسان آفرید، مثلا الان به بدترین پارادوکس ها دارن میخورن که اگر تو آزمایشگاه ما میدونن آدم تولید کردیم چی؟ خدا کو؟ این همون بررسه همون ننه هست از بس. حالا مثلا شد، مثلا یه آدم درست شد، حالا مثلا که چی چه ربطی داره اصلا به این بحث؟ این همون تابش داده فکر کرده که مثلا این الان چیزه، الان این کار من بوده الان. خب شما بستر لازم رو درست کردی، با درست کردن بستر لازم اون روح الهی اون موجه اومده تو اینجا عمل کرده. علم جدید میفهمه این سیب چرا حلال باشه فرق میکنه با حرام باشه، بره بفهمه. نمیفهمه پرچمشو بگیر بالا بگی من نمیفهمم، و اینه حرومش با حلالش با هم دیگه فرق داره. اینا هم مال عوالم بالاست، عالم غیب رو عالم مشهودات تأثیر داره. اگر کسی این حرف رو قبول نکنه اصلا مؤمن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لاقل خدا که غیب عالمه، خدا هم که مؤثر در عالمه، پس یه غیبی مؤثر در عالم هست که. خب اگه کسی این مقدار رو فل جمله قبول نکنه، نه بل جمله هر کسی هر چیزی گفت مؤثر در عالمه، مؤثر در همین عالم ماده هست، نه فل جمله مؤثر هست، عالم غیب در این عالم. این مالی که دست شما هست این ناپاکه، فهمی؟ ناپاکه. این مال چنانچه از در حقیقت مال شما بریده بشه و برسه دست صاحبان اصلی اون مال، حالا امام معصوم اون فقرا و مساکینن فلان اینها، برسه دست مال، هم این مال پاک میشه، مال شما پاک میشه، هم اون میشه از بهترین مالها. یعنی برای همینه که خمس مثلا مادامی که دست شماست اسمش وسخه، یعنی چرک، موقعی که دست شماست اسمش چرکه، وقتی که بریده شد رفت رسید دست امام میشه مال امام، اون بهترین مالاست، باهاش بهترین و پاکترین کارا رو انجام میده امام. چرا؟ چون که این مال مال شما نیست. شما وقتی که مال کسی رو به او دادید، هم مال خودتون پاک میشه، هم او به مال خودش رسیده. لذا هدف اصلی در بحث مربوط به زکات و اینا، پاک شدن مال خودتون و نهایتاً پاک شدن خودتون، این هدف اصلیشه، هدف غاییشه. حتی به پیغمبر اون موقع گفتن و صل علیهم، وقتی که در حقیقت این اموال رو گرفتی دعا کن برای اینها، ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو باعث سکونت و سکینه و آرامش میشه بر اونها. این حالا من باب القاء خصوصیت اینجوری نیست که فقط دعای پیغمبر موجب آرامش میشه، دعای بزرگان، علما، مؤمنین، مؤمنات، اینا برای همدیگه اینا موجب آرامش، دعا موجب آرامشه، دعایی که برای دیگران میکنن موجب آرامش دل میشه به هر حدی که خیلی اون دعا میکنن. این نه تنها تو بحث زکاته، ببینید در بحث های دیه اسلامی هم شما همینجوری بفهمید مطلبو. شما بیارید سوره مبارکه پیغمبر رو، همون آیات ابتداییش رو، میشه صفحه 507، میخواد شما رو بفرسته به جنگ و جبهه و جهاد و این چیزا دیگه. وقتی میخواد بفرسته به جنگ و جبهه و جهاد، درسته که یکی از اهداف دفاع چیه؟ این که انسان کفار رو پس بزنه، یعنی اینو آوردن برای اینکه کفار پس بخورن برن و یعنی اینا مراکز دینی رو خراب میکنن و اینها. ولی اون هدف غایی که خدا این جنگ و جبهه و جهاد رو گذاشته، امتحان من و شماست و یعنی خود خدا بلده از دین خودش مراقبت بکنه. که اوقات ما فکر میکنیم که الان ما ابزارهای خدا که اومدیم مثلا از دین خدا، مثلا ما داریم به جهت تئوریک فلان، نه بابا بحث این نیست. یا مثلا اون فکر میکنه که در اون رزمندهی که داره تو این جبهه ها می جنگه، مثلا من الان یه جورای خدا لنگ منه، کارهای خدا مثلا الان پیشبرد کارهای خدا الان لنگ خطابه ها و منبره ها و کلاسه منه، من و امثال من مثلا، همه رو هم دیگه چند گاهی قد واقعا این توهم اتفاق میفته در انسان. قرآن اینو میزنه، میگه فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، با کافران روبرو شدید گردناشونو بزنید، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اون موقع اینا رو به سختی از پای در بیارید ببندید، فا اما منن بعد و اما فداعن حتی تضع الحرب و اوزارها، اون موقع یا به منت بذارید بهشون ها رو آزادشون کنید، یا اینکه فدیه بدید و آزاد بگید، فدیه ازشون بگید آزاد کنید، تا اینکه جنگ بار خودش رو زمین بذاره، حتی تضع الحرب و اوزارها. من اینو بارها عرض کردم، ذیل این گفتن جنگ ما با کفار کی بار خودش رو زمین میگذاره، گفتن کلن نمیذاره. یعنی جنگ ما با کفار بی پایانه تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. اونجا گفتن ول جهادو ماذن، از پیغمبر که پرسیدن گفتن ول جهادو ماذن مذ بعثنی الله الى ان یقاتل آخر امتی الدجال، من با من جنگ با کفار شروع میشه، تمومی هم نداره تا اینی که آخرین امت من با دجال روبرو بشه. لذا الان هم جنگه، جنگ تا رفع فتنه از کل عالم در زمان پیامبر، در زمان حضرت مهدی. این شعاره، جنگ تا رفع فتنه در کل عالم. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، هیچ فتنه دیگه واقعی نمون. پیکار تا اونجا. حالا اینا دیگه میشه فرهنگ های قرآنی ما که حالا یا بهش پایبندیم یا نیستیم به اینا، یا یه خطکشی اعتباری میکنیم به نام ایران، فکر میکنیم اگه ایران تموم شد یا تموم شد دیگه، ما کشور خودمون. نه آجون، این نیست. معارف و دست نزمش، ما تا آخر باید بجنگیم. بعدش میگه ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست خودش میتونست انتقام بگیره از اینا، یعنی معطل من و شما نیست تو این کارا. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، و برای این است که بعضی رو با بعضی دیگه به امتحان بکشه، به آزمون بگیره. هدف آزمون، هدف امتحان من، هدف این است که معلوم بشه که من چقدر میام پای کارها وای میستم، چقدر با اون شعارهای سال 57 با اون دست شعارها که همین بود، جنگ تا رفع فتنه از کل عالم، این شعارها بود، چقدر با اون شعارها پیش میام و میام و رو همون وای میستم، یا شعارامو خورد همینجوری تغییر میدم. پس معلوم میشه که حتی تو جنگ و جبهه و دفاعش هم خدا با صراحت میگه ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگه میخواست انتقام میگرفت. دین خدا، کار خدا لنگ من و شما نیست. این یک آزمایشی است که من و شما باید بدیم که توی آزمایش ها جوهرهامون مشخص بشه، چقدر اهل حرفیم، چقدر اهل عملیم، چقدر حرفا رو عوض میکنیم، چقدر شعارا رو عوض میکنیم. اینه، این صحنه عالمه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسایی که کشته میشن در راه خدا اینا اعمالشون گم نمیشه، بقیه اعمالشون گم میشه. اینا همین جوری مثل یک دومینو میرن، برای همین احیاءن، اینا احیاءن عند ربهم یرزقونن. مگه بقیه احیا نیستن؟ و بقیه هم احیا هن وقتی میمیرن، منتها نه، اونا در حقیقت توی مثل دومینو نیست که میفته همینجوری. شهید کسیست که مثل دومینویه که میفته، اعمالش گم نمیشه، همینجوری میره این عمل و تأثیر میذاره در همه عوالم. کار او تأثیر میذاره در مؤمنین پس از خودش. شما نگاه کنید آیات سوره آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اولا خودشون خوشحالن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. بعدش داره ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، و استبشار میکنن به پسینیای خودشون. چجوری استبشار میکنه؟ بشارت میده. شما میفهمی؟ نمیفهمی که، یعنی اینجوری نیست که بیاد تو خواب آدم به آدم مثلا اینو بگه که نه، کسایی که این مسیر رو دارن میرن به اونهایی که در پس او دارن حرکت میکنن با یک استبشاری بشارت میده که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف و حزن رو از تو دلشون ور میداره، اونها رو مقاوم میکنه. دیدن یک شهید و یک شهیدی که میره، این میبینید که در پس خودش یه عالمه آدم رو مقاوم میکنه. خب از این حی بالاتر، کسایی که زندن و هیچ تأثیری جز در حد خودش و اینکه یه رزق اگه خیلی یه همت کنه یه رزقی برای خودش و خانوادش در بیاره، همین این خب این حیه. اون موقع اون شهیدی که رفتنش یه جماعتی رو داره زنده میکنه، این حی نیست؟ خب این حیه دیگه. احیان اینا والذین قتلوا فی سبیل الله خیلی زیباست. اینه والذین قتلوا، آدم دوست داره قتلوا فی سبیل الله باشه. و قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، خدا اعمال اینا رو گم نمیکنه، بلکه به اعمال یه در گم میکنه، اعمال اینا رو گم نمیشه، همینجوری میره این عمل. خلاصه شهیدی که میفته مثل یه دومینویه که میفته، اونی چه حرکت هایی انجام میشه بعد. خب این فرهنگ قرآنی که اگر چیزی داره تو این مایه های اتفاق میفته به نفع خود شخصه، این مطلب اول. مطلب دوم در این بحث، ببینید در بحث مال من یه نکته ای رو راجع به هارون و موسی اینها گفتم، یادتون هست؟ یه تکنیکی که اونجا سامری داره، سوره مبارکه اعراف رو بیارید، آیه 148. یه تکنیکی که داره اینه که دارد که اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. خب حالا کاری نداریم، باز اینم تو پرانتز میشه گفت، این چیزی که راجع به کار سامری میگن خیلی چیز سخیفیه میگن و اصلا هم قرآن اینجوری نگفته که فرض فرمایید که طلاها اینا رو برمی‌داره آب میکنه یک گوساله طلایی درست میکنه و گوساله طلایی درست میکنه، بعدش هم چون مهندس بوده یه سوراخ‌هایی تو این ایجاد میکنه که باد میاد این صدا میده، بعد میگه که این خدای موساست و اما قبول میکنه اینو. قرآن اصلا اینجوری نگفته، قرآن گفته که این زیورالات اینها رو در میاره، اینها از روش یک گاوی درست میکنه، بعدش فقبضت قبضتا من اثر الرسول، از زیر پای جبرئیل که در حقیقت جبرئیل روح الله و حیات در کار جبرئیل موج میزنه، از زیر پای حیات مشت خاکی رو بر میداره به این گاو چیز میافزاد و اینو میکنه گاو. خب منتهای مراتب ببینید، حتی قرآن نگفته جسد اجل درست میکنه، گفته که اجلن جسدن، نگفته جسدن اجلن، اجلن یعنی اون چیزی که درست میکنه یک گوساله ای درست میکنه که به هیئت گوساله است و با بدن گوساله، اون موقع است که کار سامری میگیره. بهش لهو خوار، اون هم بانگ گوساله هم میده این در این صورت. اون موقع این تعبیری است که در حقیقت قرآن داره از ماجرایی که سامری انجام میده. خب ببینید کار تکنیکی که داره اینه، میاد زیورالات قوم رو میگیره در یه جا جمع میکنه، اون موقع است که میشه اشربوا فی قلوبهم العجل، مردم حب به گوساله پیدا میکنن. مال انسان به هر سمتی برود، علاقه های انسان هم به اون سمت می رود. اگر مال انسان بره تو بحث گوساله، علاقهاش میره تو گوساله. اگه مال آدم بره تو مسجد، علاقاش میره تو مسجد، مال انسان بره تو کارهای خیر، علاقاش میره تو کار خیر. اصلا مال رو اسمشو مال گذاشتن لانه مال، مال یمیلوه، یعنی تمایل وجود داره چون توش. خب بهش میگم یه مال. برای همین است که ما در دستورات دادیم مالتون رو بفرستید آسمون ها، تو روایته مالتون که بره تو آسمون ها، علاقتون میره تو آسمون ها، رغبتتون میره تو آسمون ها. کسی که مالشو میکنه یک خونه برای خودش، خب رغبتش به چیه اون موقع؟ رغبتش به همه خونه. بعد اینو بکنه پنتاس، بزرگ رغبتش به همینه. بعد اینو بکنه یه ماشین نمیدونم آنچنان، خب بزرگ رغبتش، یعنی هی مایل میشه به این سمت. مال رو، این سر، این که تزکیه میکنه آدم رو، امام در 40 حدیث این نکته میگن، میگن که یکی از عبادات بسیار جامع صدقه است. چرا؟ به این دلیل که شما اولا خیرش به بقیه میرسه. معلوم نیست نماز خوندن شما خیرش به بقیه برسه، ولی صدقه شما خیرش به بقیه میرسه. این نکته اولش. نکته دومش، وقتی که شما یه چیزی رو، مالی رو از خودت میکنی، تعلقات هم از خودت داری دفع میکنی. اینم نکته دومش. این معلوم نیست تو نماز خوندن شما تعلقات از خود بکنی، ولی تو صدقه دادن شما یک تعلقی رو از خودت میکنی. اینم نکته دوم. نکته سومش، مالت که به سمت جایی میره، حب و علاقت هم به همونجا میره. یعنی تو علاقمند میشی. تو اگه رفتی مالت رفت تو روستاها و محرومین، اینا علاقمند میشی به محرومین. اگه مالت همش رفت تو خونه خودت، علاقمند میشی به خونه خودت. اینی که میبینید عشر بوفی قلوب همول اجل به کفر هم، اینا اینقدر علاقمند به گوساله شدن چون مالش رفت تو گوساله. ماله رفت تو گوساله، تمام علاقه شون رفت تو این گوساله. این هم هنر سامری بود. و یعنی اینجوری نبود که حتما باید زیورالات میساخت بعد مثلا فقبض تو قبضت هم من اثر رسول. چرا از طلا اینا ساخته حالا؟ خب میتونست اساس خاک بسازه، بازور خواست و قبض دادن به نظر رسول. خب همون کاری که تقریبا حضرت عیسی کردی که من تینه که هیئت طیر به اذنی فلا، اینا هیئت طیر بد فانف و خفیه فکنو طیرم به اذنی به اذن الله. خب همون اونجوری میشد. خب نه، زهرنگ بوده، وشته مال اینا رو جمع کرده آورده تو این گوساله، بعدش همین تکنیک رو اینجوری اجرا کرده با قبضت و قبضت من اثر رسول. برای همین همه تمایلات رو آورده اونجا. مردم کمک مالیشون به جبهه ها میدونید چقدر بود؟ کسی میدونه این عدد چقدر بود؟ کمک مالی مردم به جبهه چقدر از هزینه جنگ بود؟ نیم درصد. خب ولی اینی که طرف یه بافتنی میبافت میداد به جبهه، کم مالی بود، یه سری تخمه ها میفرستاد، تونه ماهی میفرستاد اینا، او یک حسی میکرد که انگار من دارم جنگ رو اداره میکنم. این مالو که میفرسته، انسان با مال خودش حرکت میکنه، قلبش میره اون سمت. لذا یکی از چیزهایی که حواستون باشه در کارهای خیر، از پولهای خورد مردم نگذرید. بذارید 100 تومن 200 تومن کمک کن، 1000 تومن کمک کن، 10,000 تومان کمک کنه. 10,000 تومانی که کمک بکنه، با این 10,000 تومانه نیتش و خودش و همه چی بلند میشه میره اونجا قرار میگیره. تا این که فرض میکنید یه نفر بگید یا آقا 1,000,000,000 کمک کنه، نیت های بسیار زیادی متوجه اونجا میشه. نیت های بسیار زیادی متوجه اون نقطه میشه با این ماله این حرکت. اینم نکته دوم در بحث مال و در بحث صدقه. تو بحث زکات، آنچه که در قرآن وجود داره یک زکات های رسمیه، یک زکات غیر رسمیه. نکته سوم، زکات های رسمی زکات هایی است که زکات های شرعی شناخته شده به عنوان خمس و زکات. این زکات های غیر رسمی میشه چیزهای دیگه‌ای که کلن شما دارید برای حوائج مردم هی پولایی که دارید خرج میکنید، میشه زکات های غیر رسمی. اینا نمیگم غیر شرعی، میگم غیر رسمی که به اون، چون غیر شرعی نیست، خیلی خیلی خوبه، غیر رسمی. این کار به هر دوتایش سفارش شده تو قرآن، به هر دوتا. اینا تو این عبارات این آیات نگاه کنید، اینجا گرم نیست ولی من گرمه نیست، گرمه هست همین، فقط میخواستم اینم گرم هستی نیست، این قابل درست شدن نیست. ببینید که اینجا چیزه، میتونم درستش کنم. بله شما سوره زاریات رو بیارید صفحه 521 از آیه 15ش ببینید که میگه که ان المتقین فی جنات النعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. متقین در جنات عیونن، اون چیزی که پروردگارشون در حقیقت میده اینها میگیرن. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینها قبل از این در دنیا محسن بودن. که اون موقع تعریفی که برای محسن میکنه لول خاصی از محسنه، طبیعتا جنات و عیونی هم که میخواد لابد تعریف بکنه یک جنات و عیون خاصیه. این محسن بودنشون اینجوری بوده که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابیدن. و بل اسحار هم یستغفرون، اینها بعدش هم این کارو نه یه شب میکردن یا جوگیر میشدن حالا ماه شعبانه حالا الان اینجوریه، نه، کانو یهجعون، یعنی مدام این کارو میکردن. حالا یه شب هم نمیشد مثلا، ولی کانو یهجعون. و بل اسحار هم یستغفرون، مداوم این کارو میکردن. این ارتباطشون با خدا که یه ارتباط ویژه‌ای رو داره میگه، اگه ما روایت نداشتیم حتی معلوم میشد که وفی اموال حق للسائل والمحروم زکات واجب نیست به خاطر این سیاق. این سیاق که کار کاملا غیر رسمی رو داره میگه، کارهای سطح بالا رو داره میگه، که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. تو اموالشون حق وجود داره برای سائل و محروم، برای سائل و محروم حقوقی وجود داره. معلومه که این تو این سیاق چیزهای رسمی رو اولا نمیگه، بعدش هم معلومه که چیزهایی رو خودشون به خودشون چیز کردن، انگار واجب کردن، یه حقی انگار خودش به گردن خودش آورده هم چیزی رو. روایاتی که ذیل این داریم اگر نگاه بفرمایید، من یه دونه روایت بخونم سر همین بحث فی اموالهم حق للسائل و المحروم. دارد که کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام در نزد امام جعفر صادق بودم، فسأله رجلون، یه نفر از امام این سوال رو میکنه، فی کم تجب الزکات من المال، تو مال چه مقداری زکات واجب است؟ فقال له از زکات الظاهره ام الباطنه ترید، زکات ظاهری رو میگی یا زکات باطنی رو میگی، منظورت کدومه؟ قال اوریدو هما جمیعن، البته نمیدونسته احتمالا نظرت که اینجوری بوده گفته مثلا حال دوتاش بزنن نه دومیشو بفرمین، اوریدو هما جمیعن دوتاشو، منظورم حال دوتاش چجوریه؟ اما ظاهره ففی کل الفن خمستون و عشرون درهمن، اون چیزی که زکات ظاهر است از هر 1000 تا 25 درهم، 1000 درهم 25 درهم، اون تعریف زکات که از هر 1000 درهم 25 درهم. و اما الباطنه، اون چیزی که زکات باطنی هست، فلا تستأثر علی اخیک بما هو احوج الیک منک، الیه منک، اینی که کار سنگینی هم هست، چیزی که برادرت به اون محتاج تره تو استعصار نکن، ایثار کن. تو محتاجی، اون بیشتر محتاجه، تو دوست داری، اون بیشتر دوست داره. تو به جای اینکه این کار رو انجام بدی برای خودت، برای اون انجام بده. الان ما 150 تا معتاد کارتون خواب بدبخت بیچاره، این کارتون خوابا اینا رو جمع شدن، چی شدن، ترک شدن، کار یاد گرفتن فلان، عشقشون اینه که برن مشهد. خب تو هم دوست داری بری مشهد، خب اونا رو بفرست مشهد، 10 بار خودت میری مشهد، یه بارم اونا رو بفرست مشهد. یکی قبول بکنه بگه که آقا یکی از اینا رو من میفرستم مشهد، از این 150 تا یکیشو من میفرستم مشهد، مثلا میشه چقدر؟ مثلا میشه 100,000 تومن. بگه آقا این 100,000 تومن این بره مشهد. آره نه، اون 100,000 تومن میشه، این بره مشهد، این خرجش با من، رفت آمدش و فلان اینها و اسکانش و غذاش و فلان اینا، خرجش با من. اون محتاج تره بره مشهد تا تو بری مشهد. الان یعنی تمام عشقشون میگه حاجی ما رو بفرست مشهد، ترک کرده، چیز شده، احیا شده، رفته کار یاد گرفته فلان اینا، اون بفرست مشهد. خب بعد شما بده اینقدر این خوشاینده، اینم اینقدر با این معتادا جدیدا حال میکنم، حضور در جمع معتادا، اینقدر این خوشاینده که بفهمی یه معتاد ترک کرده، کارتون خواب 5 سال زیر پل خوابیده، یعنی دیگه واقعا از این منکسرت قلوب هم بیشتر گیر نمیاری، خدا پیششه دیگه، یعنی انا عند منکسرت قلوبهم، خدا پیششه. خب این دعا کن برای شما، ببین چی میشه دیگه، یه آدم این مدلی. خب این میشه حق المعلوم للسائل و المحروم. بعد گفتن که باز دوره یه روایت دیگه بخونم، الحق المعلوم لیس من الزکات، این حق معلوم از زکات نیست. هو الشی تخرجه من مالک تخرجه من مالک، این چیزی که تو از مالت داری اخراج میکنی، ان شئت کل جمعه و ان شئت کل شهر، حالا هفتگی ماهیانه یه چیزی رو داری جدا میکنی. فالحق المعلوم غیر الزکات و هو شیء یفرضه الرجل على نفسه، یه مقداری است که شخص به خودش واجب میکنه اینا، انه فی ماله و نفسه یجب ان یفرضه على قدر طاقته و وسعه، به قدر طاقتش وسعش فلا اینا. مثلا میگه یک دهم حقوق من، مثلا من 1.5 میلیون مثلا درآمد، یه دهم حقوق من 150,000 تومان از درآمد من برای سائل و محروم، این رو برای این میذارم. اینم تفاوتی که زکات های رسمی و غیر رسمی داره، تو قرآن هم این هست. نکته بعدی تو این بحث، شما این آیه سوره مبارکه غافر آیه 24 بیارید، صفحه 469 آیه 23. فلقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، ببینید خدا میگه من موسی را به آیاتم فرستادم، بعضی وقتا میگه فرعون و ملائکه، درسته؟ اینجا بازش میکنه اینا، الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر كذاب. ببینید نکته مهم این است که چهره های سیاسی و چهره های بنگاه های کارتل های اقتصادی نقش جدی دارن در تفرعون فرعون ها، یعنی ثروت های انباشته شده در یک نقطه که میاد در کنار فرعون ها قرار میگیره، اینها تو یه جریان قرار میگیرن. وقتی میگه فرعون و ملئهی، ملأ رو که باز میکنه فقط چهره های سیاسی نیستن، میگه هامان اون چهره های سیاسی قضیه و قارون. ببینید شما قارون رو قبل از اینکه مثلا این آیات آدم ببینه فکر میکنه قارون یه آدم پولداری بوده کلن، نخیر، این آدم‌های صاحب ثروت‌های انباشته شما مطمئن باشید در هر جا که باشن، خب با سیاسیون چیز نسبت پیدا می‌کنن. ثروت‌های انباشته متراکم در یک نقطه، اون عوامل فرعونیت فرعون‌ها میشه. انتخابات وقتی که میشه یوهایی میبینی قارون ها پول خرج میکنن، هزینه میدن، هزینه تبلیغات میدن، برای چی میده؟ برای رضای خدا؟ نه، برای گرفتن موافقت اصولی های در چی؟ اینا نه اینکه از فهوای کارشون مشخصه، رسمن میگویند اینو، میگه اگه من اینجا دارم این هزینه میلیاردی رو میکنم، فکر نکن من 10 تا موافقت اصولی توی جدی میگیرم با همین ثروت هایی که اینجوری انباشته میشه رو هم دیگه. اینها شما مطمئن باشید میره در یک جریان سیاسی و فرعونی قرار میگیره. خود این الان نظام فرعونی آمریکا فکر میکنیم با چی؟ مثلا فکر میکنیم هالیوود کلا مثلا یه چیزه، مثلا فکر میکنیم هالیوود یا مثلا گوگل یا مثلا مثلا یه باباییه کلا خیلی علاقمند به کامپیوتر بوده، بعد این چیزه همین جوری اینو پرورشش داده دیگه. خب جوری نیست. یا مثلا یه نفر اینقدر انیمیشن دوست داره که نشسته دیزنی زده، دریم ورک زده، این زده، نشسته اینا رو زدن. اینجوری نیست. اینها با همدیگه توی پازل دارن بازی میکنن. لذا میگه الا فرعون و هامان و قارون. معلومه قارون جزو همون تیمه که باید به سمتشه. و اون موقع وقتی که موسایی به سمت قارون میره، یکی از کارویژه‌هاش اینه که بزنه مال انباشته شده قارون رو بشکنه. زکات یکی از کارهایی که میکنه، همینجا اینو نگه دارید، اینو نگه دارید، این آیه رو بیارید. سوره نساء آیه 161 آیه 160 رو نگاه کنید. آیه 160 نساء میشه صفحه 103. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. به واسطه ظلمی که از یهودیا سر زد، ما طیباتی که حلال شده بود اینا رو حرام کردیم براشون، و به این که جلوی راه خدا رو میگرفتن، بعد انگار داره این جلوی راه خدا رو گرفتن رو داره یه خورده باز میکنه. خب که این چجوری، این ظلمان چلا همه اینا چجوریه. و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم اموال الناس بالباطل. اینجا این نکته رو توجه کنید. ببینید تا ما به آیات شبیه این میرسیم که تو فقه ما هم یه مدار متأثر این شده که مثلا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. مال همدیگر به باطل نخورید. تصورمون این است که مثلا فرش همدیگر ندوزید، از دیوار همدیگر بالا نرید، مال همدیگر غصب نکنید، مثلا اینا. یعنی سطح بس اینی که اکل اموال مردم به باطل، در حقیقت این سطح از بحث رو دیدیم. خب و حالان که این عباراتی که یهودیا و اون بزرگان یهود اینا دیوار مردم نمی‌رفتن بالا، مال مردم اینجوری نمی‌خوردن، که اینا سیستم اقتصادی رو یه جوری چیده بودن که مال مردم رو به باطل می‌خوردن، سیستم ربوی درست کرده بودن که مال مردم به باطل می‌خوردن. یعنی اینا دزدای یقه سفیدن. سیستم رو یه جوری چیده اموال مردم دست اینا قرار میگیره، به باطل هم می‌خورن این اموال رو. اینجوری نیست که، این سطح دیگری از بحث اقتصادیه و خوردن مال مردم. تا میگید مال مردم نخور، فکر میکنه که مثلا مال مردم خوری صرف اینجوری. بابا آدم های گنده حواست باشه، ما گاهی اوقات آدم کوچیکی هستیم خودمون، نمیفهمیم که طرف مثلا چجوری داره میخوره، بعد فکر میکنیم مثلا حقوق میگیره 10 میلیون. مثلا فکر میکنیم یا بابا این 10 میلیون اصلا این حقوق نیست که توی کار اینا، اصلا اینجوری نمیخورن که فکر میکنه مثلا خوردن اموال توی بزرگان اینجوریه که مثلا میاد یه حقوق 10 میلیونی 15 میلیونی برای خودش میذاره میر ما نیست، خودمون میخوایم مال مردم بخوریم اینجوری میخوریم. خب بعد فکر میکنیم دیگران هم میخورن اینجوری میخورن. نه بابا، اون کسایی که گندن لقمه های گنده میخورن، اون سیستمشو میذاره، سیستمشو یه جوری میذاره میچینه که مال شما رو یه جوری میخوره که شما الان پول تو بانک داشته باشی جرأت نمیکنی بزنی که تیک قرض و لسنشو بزنی. بگی آقا من این پول قرض و لسنه میدم به بانک. چرا؟ بخاطر اون توی سیستم یه جوری قرار داده که تو به اون قرض و لسنه میدی، او برمیداره به دیگران وام 27% میده، فقط تو سرت کلا رفته از اینکه اومدی با نیت پاک قرض الحسنه دادی. یعنی شما قرض الحسنه هم نمیتونی بدی دیگه، یعنی روی قرض الحسنه شما هم موج سواری میکنه. سیستمشو یه جوری گذاشته که رو قرض الحسنه الهی شما اون چیز خودشو میبره. ببینید این اکل اموال مردم به باطل، این میشه سیستم اکل اموال مردم به باطل. نیست که فرش طرفو میره میگیره و اونم از دیوار مردم شیشه ماشین طرفو ضبطش میدوزه و اینا سطح نازله ای از بحثه. اون موقع نمیخوام دی بحثو خیلی هیجانیش بکنم، و یعنی اون موقع تو اون آیاتی که داره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، اون موقع باید معلوم بشه اون ترازی در چه سطحی هم میتونه باشه. هر سطحی از بس یک ترازی در سطح خودش رو لازم داره. بله، اینی که من و شما داریم برنج میخوریم پولونی، ترازی طرفینی اینجوریه، یه سطح دیگری از ترازی هم باید بشه تعریف کرد تا این مدل اکل اموال مردم باطل رو بتونه پوشش بده. خب یه چیزی که باید اینو یک نقطه وایساد، نه تو بحث قرآنی، واقعا دیگه یه بحث یعنی تفسیر قرآنی اینجوری نه، یه بحث علمی کلاسیک اینها لازم داره که اسلام اصلا این جور ثروت های انباشته شده رو در یک نقطه ثروت حلال این مدل اصلا قبول داره؟ یعنی آدم ها به صورت حلال یک عالمه پولدار بشن، اصلا این مدلیش اسلام قبول داره یا قبول نداره؟ مال رو اینجوری میبینه که یک نقطه انباشته بشه و خیلی زیاد حلال، اصلا اینجوریش قبول داره یا قبول نداره؟ همین سوالی که من الان طرح کردم کاری به چیزش هم نداشته باشیم، بحث شرعیش و حالا فتوا داره فتوا نداره، روایات بسیار زیاد اینجوری ما داریم قابل تأمل لاغل. حالا به زمان خودشون تو در حقیقت مقیاس‌های خودشون این حرف رو زدن. امام صادق علیه السلام، المال 4000، مال 4000 درهمه. یعنی کسی که میتونه یه مالی مقدار مالی داشته باشه 4000 درهم، بیشتر نمیتونه داشته باشه. و 12000 درهم کنزون، از این مقدار تا 12000 درهم میشه حلالی که گنج کرده. خب ولم یجتمع 20000 من حلالن، و اصلا 20000 درهم از حلال جمع نمیشه. کاری به اعدادش نداشته باشید، کاری به فرهنگه داشته باشید. یعنی میخوام بگم نمیتونی جمع کنی اصلا اینقدر مال. خب و صاحب و سلاسین الفن حال کن، اگه کسی 30,000 درهم داشته باشه که دیگه داغونه. ولیس من شیعتنا من یملک 100,000 درهم، اصلا شیعیان ما نیست اگه کسی مالک 100,000 درهم بشه. یه از طوق بندگی ما رو گردنش خارج کنه اگه اینقدر ما. اجازه بدید من نکاتی عرض خواهم کرد. باز دوباره از این روایت خیلی زیاد وجود داره که مضموناً اینه که انه مثل یک ظرفی میمونه، یه حدی گنجایش حلال داره. خب بیشتر از اون مقدار حلال اصلا تو این ظرفه جا نمیشه. شما یه ظرف حلال داری انگار. بعد این روایت رو ببینید، روایت خیلی شیکه. لیس من شیعتنا من ملک 10,000 درهم، از شیعیان ما نیست کسی که مالک 10,000 درهم بشود. الا من اعطا یمینن و شمالن و قدام و خلف، مگر اینکه دیگه از این به بعد مثلا ظرفش پر شده، از این به بعد یمینن شمالن قدامن خلفن اینا همین جوری داره ازش مال میپاشه دیگه، یعنی دیگه ازش داره مال میریزه به بقیه میرسه. تحت عنوان صدقه است، تحت عنوان قرض الحسنه است، تحت عنوان کارآفرینی، تحت عنوان این مقدار مالی که به حلال میتونه داشته باشه ظاهرا نمیتونه دقیقت بگی بکش بالا تا هر چقدر مال حلال داشته باشه دست خودش. مثلا هی این ماله میاد میکنه خونه، میکنه خونه رو میکنه پنتاس، اینو میکنه ماشین فلان، بعد میکنه فلان، بعد اینجوری میشه. یعنی هی اموال رو تجمیع میکنه رو هم دیگه. خب بعدش میگه این مال از حلاله، این مقدار مال. بعد شما میبینید که بسیار انسان گرسنه وجود داره که این نیمی از ثروت چیز دست این یه دهمه. اگه این روایتش رو کنار هم دیگه بچینید به عنوان یک پازل عجیب غریب در میاد دیگه. اصلا میگه مال اینا تو مال ایناست، اصلا مال الان مال این چرا اینقدر مال داره؟ چون این مال نداره. میدونی چرا مال نداره؟ چون این مال داره. این شبکه خونرسانی که توی بدن باید درست تأمین شده باشه، خون رو تا تو قلب نگه نداره. خون یه مقداری قلب بافتش خون لازم داره، ولی خون رو باید توزیع کنه تا سرپنجه های شما. خب یعنی هر کسی به اندازه احتیاج خودش اون موقع خون میگیره. خب قلب خودش هم به عنوان بافت قلب خودش خون زیادی احتیاج داره، یعنی خون احتیاج داره، خودش هم باید بر خودش خون بگیره، ولی نمیتونه قلب نگه داره خونا رو. که این یه بحث دیگری است در بحث مال، که مال شماست یا مال جامعه است. اینم یه بحث قرآنیه که واقعا این بحثا رو اینجا دیگه نمیتونم بکنم. اصلا گفتن طرف اسراف میکنه، گفتن نمیتونه بکنه، گفتن خودش اسراف میکنه، غلط میکنه، مال مردمو داره اسراف میکنه. این تصویر این که این مال من اسرافش میکنم اصلا تصویر مردودیه. مال جامعه است که دست تو به عنوان اعتبار قرار گرفته. اینجوری نیست که چهار دیواری اختیاری مال من غلطی دلم میخواد مالم میکنم.
بعد زکات توی نظام پلکانی قلل ثروت رو میشکونه، مدلش اینجوریه. زکات در یک نظام پلکانی قله های ثروت رو میزنه، اصلا نمیذاره از یه حدی بیشتر جمع بشه. و نکته جالب شما اینه، شما مال زکات داده، مال زکات داده که من عرض کردم متاسفانه اینو باید فکری بکنید، اینم نه اینکه شما فکری بکنید، فقها باید فکری بکنن که چرا امروز در لسان متشرعین شیعه چرا زکات به محاق رفته خمس، در حقیقت اون نکته اصلی شده. و حالا اینکه زکات صفحه بزنید، زکات یه چیزه اصلا مال دینه دیگه، یعنی از همه ادیان الهی همین رو داشتن، چیزی به نام خمس نداشتن ولی چیزی به نام زکات داشتن. متاسفانه زکات چون به روز رسانی نشده، خب حکمش خشکیده، به پول زکات امروز نمیخوره. جالبه، نکته جالبش، اگه طلا داشته باشه زکات میخوره، طلای مسکوکه چی، ولی اگه پول داشته باشه تو بانک میلیارد میلیارد داشته باشه پول، دوم زکات نمیخوره بهش. و حال اینکه زکات یه ویژگی داره، زکات اگر از نصابش بگذره زکات میخوره، سال بعدم میخوره، انقدر میخوره تا از نصاب بندازه پایین. شما مالی که خمس دادید دادید دیگه، تموم شده، ولی مال زکات اینجوری نیست. مالی که زکات میدید اگه باز دور بالای نصاب قرار بگیره، باز دور سال بعد باید زکاتش بدید، باز دور زکات میگیره، یعنی میزنه 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 تا از یه اندازه بیاره پایین تر. یعنی قله های ثروت رو میزنه سیستمش. بعد گرفتنی هم هست، خذ من اموال هم صدقه، یعنی باید پیغمبر، مأمور مالیاتی پیغمبر باید بره بگیره اینا رو، باید بره بگیره. اون موقع اگه زکات احیاء میشد، خب و با تمام فرهنگ جانبیش احیاء میشد، زکات های مستحب اینور خدم، اولا شما نیا کنید وقتی که هی شما قرار باشه زکات بدید، این مال هایی که دستتون هی باید بدید، چقدر شما هی باید اون پول داره باید بره اونجا مدرسه بسازه، اونجا چی بسازه، اونجا چی کار بکنه، اینا بعد بیاره قبضاشو بره، من این کارا رو کردم. خب بعد ببینید این ای طرفی که بره تو بره به محروم، بره تو منطقه محروم، بره اونجا، اصلا رفته رفته خودش متفاوت میشه. اینی که من میگم شما برید به فقرا سر بزنید به خاطر همینه، چون که اصلا حال و روز آدم رو متفاوت میکنه. یه نظر فرهنگی هست، شما هر کسی الان تو تهران بگه آقا من 2 ساعت میخوام کلا وقت بذارم، کلا وقت من 2 ساعت مال تو در هفته، بگی ببینم چیکار میکنی. یه پزشک فوق تخصص چیزی بود گفت آقا 2 ساعت من میخوام وقت بذارم، تو یه مکانیزمی بهش تو همین بحث نظر فرهنگی خودمون، تو اینجا یکی کارمون نظر فرهنگیه، بهش گفتین که برنش برو زندان اوین. خب بعد بودش یه عجب استفاده بی خودی دارم ما میکنن زندان اوین. بعد خودش تعریف میدن، گفت ما هم گفتیم آقا ما بالاخره مردیم دیگه، قول دادیم مثلا، گفتیم تو هفته دو چیز هفته 2 ساعت برو زندان اوین، به این بند زیر 18 ساله ها که منتظرن اعدام شن، این بشن 18 ساله اعدام شن، برو این بابا ننه نداره، برو بگو من بابای تو اومدم سر بزنم بهت. این خودش میگفت اول تا اینکه این 18 سالش بشه اعدام بشه، تو این فاصله برو به این بگو من بابای تو هم، من بابای تو اومدم هفته دو ساعت بهت سر میزنم. این رفت خودش تعریف میکرد، میگفتش ما رفتیم اینجا و یه عجب کار مزخرفیه، و بعد گفتیم رفت هفته اول رفت، هفته دوم رفت دید داره به این بچه علاقمند میشه، بعد رفت پرونده این بچه چیه این؟ گفتن آره یه قتل عمدی کرده نمیدونم چی. گفت حالا چرا دارین اعدامش میکنین؟ گفتن که خب چیز رضایت نمیدن. رفت خانواده طرف رو پیدا کرد و فلان، گفت به 80 میلیون اینا راضی میشن. خب خوشم پولدار بود، بعد 80 میلیون اونو داد اینو آزاد کرد و این بچه رو بعدش اینقدر به دهنش مزیت زدن افتاده تو این کار دیگه خودش. خب اینه وقتی که شما ارتباط پیدا میکنید با فقیر محروم این چیزا، اولش یه کفش میدی بهش، بعد میبینی داره چشاش میدوه، خب چیه قرصن، خب غذاش هم میدی، بعد میبینی این محب... بابا این یه سفر نرفته، خب سفرش هم جور میکنی اونجا، یعنی میبینی درگیر میشه. اگه زکات احیا میشد طرف درگیر به وضعیت محرومین میشد، به جد خودش درگیر میشد تو این فضاها. این نکاتی که حالا باید اینا هر کدوم بحث بشه، مال مال جامعه است، مال نفر نیست. تو اسلام یه اعتباری برای اون نفر داره، ولی قله های ثروت نمیذاره تشکیل بشه، چون قله های ثروت میرن در دستگاه های حاکمه لابی میکنن، یعنی اونجا کارو دستشون میگیرن. وقتی خودشون میشن قله های ثروت این کارا رو میکنن. مال انگار از یه مقدار بیشترش حلال نیست، از یه مقدار بیشترش کنزه، یعنی دارید گنج میکنید. مال باید بره در جریان قرار بگیره. اینا چیزهاییست که یک نگاه جدیدی باید بیاد، واقعا نگاه جسورانهی همراه با در حقیقت رعایت موازین برداشته از روایات و اینها، بیاد یه طرح دیگهی واقعا جا بندازه تو اذهان آدم ها که چقدر میتونن برای خودشون نگردن، چقدر میتونن خیر کنن. اگه از یه حدی همینجوری بیشتر بیاد دیگه باید بپاشه دیگه، یعنی دیگه همینجوری بریزه این و اونور. این نمیتونه برای خودش این مقدار مال رو نگه داره. و آثار تربیتی این و همه اینا توی یه بستهی، لذا یه بستهی به نام بسته مال و تمام تبعاتش، این بس جز مطالب بسیار بسیار مهم دینیه که اگه کار بشه نتایج فوق‌العاده‌ای هم تو این بس داره. حالا که بحث حلال و حرام شد، من یه روایتم بخونم. این روایتم اینقدرش حالا به درد ما میخوره. در روایت ما داریم که از امام باقر علیه السلام: لیس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقها حلالا یأتیها فی عافیت. هر کسی خدا وقتی که آورده باش یه مقدار رزق حلال باش قرار داده، یعنی اینو باید از حلال این مقدار رزق بخوره در عافیت. و عرض لها بالحرام من وجه آخر، یه مال حرامی هم در معرض گذاشته بر او از یه طرف دیگری، گفته آقا اینم مال حرام. فإن هي، یعنی تا اینا رو باور میکنیم یا نه، فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاس صحابه من الحلال الذي فرض الله لها. هر مقداری که دست بزنه به این حرام بخوره از همون مقدار میزان حلالش کم میشه. از همین مقدار میزان حلالش ازش میبرن. یعنی به عبارتی این مال رو باید این حلالن میخورده، به خاطر دست اندازیش همین قد مالو داره میخوره، حرومن داره میخوره، حرامن میخوره. این نیست که کسی میتونه بره مال اینجوری رو برداره هی تو سبد خودش بذاره. این به صورت طبیعی مقدار حلال به دستش میرسید. بعد داره که و عند الله سواهما فضل کثیر. یه چیزی داریم که این ماله در حقیقت چیه؟ اصلا از بحث حلال حرام به دوره. و عند الله سواهما فضل کثیر. یه مالی وجود داره نه حلال نه حرومه، بالاتر از حلاله، اصلا سوای این مال حلال حرومه. و هو قوله و اسأل الله من فضله، این از فضل خداست که در آیه قرآن داره که برید از فضل خدا بخواید، از اون مقداری که بی حساب میدن بخواید، رزق لم یحتسب بخواید. اون رزقای لم یحتسب و مال فضل و فلان اینها مال یه مؤمنی که دیگه خیلی خوشو چسبونده به خدا. او من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اون از فضل میگیره. اون دیگه یه رزق فوق با برکتیه که شخص میخوره. لذا اون حلاله تا یه حلال فوق حلاله. حقیقت اگر در روایت بعضا حلال طیب داریم، یکی از تفاسیر حلال طیب اینه. بعضی از حلال ها هست پاک نیست، حلاله، ولی این حلال پاکه. خب این از عالم فضل اومده، نه مال حلال نه مال حرومه. و عند الله سواهما، اصلا غیر اون دوتاست، در نزد خداست فضله. اون تو یک حرکت مؤمنانه شخص دیگه با ایمانش و با تقواش و با حرکت متقیانش و با جهادش و فلان اینا یه راه دیگری رو به سمت رزق باز میکنه، هم رزق علمیش هم رزق معنویش رزق مادیش. بالاخره شما باید اینو تعیین تکلیف بکنید که این یعنی چی؟ که و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه هم ما یشا. داوود جالوت رو کشت، خدا بهش علم داد. اینو معلوم کنید یعنی چی؟ یعنی کجا داد؟ بقیه از راه حلالش اینی که هی برن سرشون رو کنن تو کتاب، میشه راه حلال علم آموزی. میخواد به سروری برسه، راه حلالش اینه که بره بالاخره توی این نظام های سیاسی تو روزنامه ها و فلان و اینا طریق حلالش همچه خورد خورد بره بالا. یه جوریش و قتل داوود و جالوت، یه جوریش هم اینجوریه، از عالم فضل اینو میگیره و میره. گفتن نگاه به اون فضل بکنید، اون تو حرکت های مؤمنانه مجاهدانه یه رزقهایی وجود داره که اصلا خارج از بحث محاسبات حلال حرومه، از اون بگیرید. اینم یه راه، اینم یه نکته قابل تأمل. علم خدا اگر بخواد علم بده میگه واتقوا الله و یعلمکم، اتقوا الله و یعلمکم الله. در فرض تقوا علم میده خدا، در فرض تقوا علم میده. این نیست که کسی با پایمال کردن تمام وظائفش میره درس میخونه بعد فکر میکنه که این مقدار علمی که به دست آوردم چقدر خوب، بابا این علم تو باید به دست میآوردی، خرابش کردی اینو به دست آوردی. تازه اگر یه کارهای دیگه مؤمنانه انجام میدادی از فضل بالاتر از اینا رو بهت میدادن. تو اینقدر پایمال کردی تمام وظایف خودتو در عالم میشه سی فرصد تو کردی تو کتاب، ممکن بود یه جورایی دیگه هم بهت میدادن اینا رو، بالاترش هم میدادن. نه اینکه اصلا کسی درسمون معلوم خوب وظیفه‌شو انجام نده، اونم مشکله. اینا هم جزو چیزهاییست که من اسمشو میذارم حکمت‌های قرآنی، یعنی پارادایم های قرآن. اینا شما تو دکونه هیچ عطاری دیگه یه همچی حرفایی پیدا نمی کنید که آه بیا اینجوری بکن اونو بهت میدیم، یه تقوا به خرج بده ما رزق اینجوری، تو برو از فضل الهی چیزایی برد بگی بیار مثلا. اینا دیگه حکمت های قرآن هست که انسانی که باور بکنه این حکمت ها رو بر اساسش عمل بکنه احیانا نتایج اینا رو میبینه. بله بله. ببینید زکات با مصارفی که داره اینجوری نیست که فقط خرجش میره به دست فقرا. یک مثلا یه سری مصارف فی سبیل الله داره، مثلا یکی از مصارفش شما همین آیه زکات رو ببینید، سوره توبه آیه 60 این همون آیه است که یه نکته رو دقت بکنید که زکات گرفتنیه تو حکومت اسلامی، یعنی مثل مالیاتی که اداره مالیاتی میره زکات میگیره. یکی از تفاوت‌های جدی با اداره مالیات دادن با زکات اینه، شما زکات میدونید که یه واجب عبادیه، یعنی نیت باید کرد، مثل روزه میمونه. یعنی اینجوری نیست که پول همینجوری بدی بشه زکات، اینجوری نیست که بگید که آقا ما مالیاته که همون زکات، نه مالیات زکات نیست، زکات نیت درش وجود داره. این خیلی مهمه، شما کاری رو با نیت انجام بدید یا بی نیت انجام بدید و بعدش ببینید که از زکات شما واقعا داره آبادانی ایجاد میشه. کیه که اون موقع این زکات رو نخواد بده؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين، برای فقیر مسکین بدتر از فقیر، والعاملین علیها، یعنی معلومه مأمور جمع‌آوری داره. یکی از دقایقی که در دین باز دور وجود داره اینه، یک سهمی رو قرار میده برای کسایی که سهمی از همون مال رو قرار میده برای کسایی که زحمت جمع‌آوری مال میکشن. یعنی میگه اینها خودشون، خب این خودش انگیزه جمع‌آوری درست میکنه دیگه، درسته؟ یعنی انگیزه درست میکنه برای جمع‌آوری. ول عاملین علیها ول مؤلفت قلوبهم، معلومه یه سری کار فرهنگی هستن باشه انجام میشه. خب یعنی کسایی که باید قلبشون به دین گره بخوره. پول آیا زمینه میشه برای این که قلبای کسایی وزید به چیز گره بخوره؟ آره بله، همین جوری میشه. یعنی خدمات انسانی، خدمات پولی مادی یه دردسرهایی را از طرف بر میداره، اون راحت زمینش بوده، این که ایمان طرف رو میخوام بخرن. مؤلفت قلوب هم این نی، چون ایمان کسی رو نمیشه در حقیقت به قلب او با پول وارد کرد، این مال قلبه. یه موانعی از این تو ذهنش، چیزای الکی چیده اینا، این موانع رو که پس بزنه با این پول، خب بتونن پس بزنه، این میبینی که ورودش توی دین راحت تره. و فر رقاب، برای برد آزاد کردن، برای غارمین، برای مقروزین، کسایی که قرض دارن، قرض بالا آوردن، خب اینو تمام انواع خدمات اجتماعی رو داره میگیره. بعدش و فی سبیل الله، این مورد و فی سبیل اللهش گفتن عام‌ترین موردشه، یعنی فی سبیل الله یعنی هر کاری دیگه. خب و فی سبیل الله، بعضی گفتن فی سبیل الله یعنی این که جنگ فقط، برخی گفتن نه فی سبیل الله منظورش فقط جنگ نی، هر کار چیزی، کاری که مثلا پولی باشه، بیمارستانی باشه، راهی باشه، یه جب بخواد ساخته باشه، میشه فی سبیل الله. بعدش هم و ابن السبیل فریضه من الله، این معلوم هم مقدار واجبه در حقیقت چیزه. اون موقع باز دوباره این عبارت ها رو باید قبول بکنیم ما، در قرآن وعدیه، یه جوری به خودتون بباورانید که یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا ربا رو به محاق میبره و از بینش میبره و در صدقات ربا ایجاد میکنه و صدقات رو رشد میده. چیزهایی که به عنوان صدقه، قرض الحسنه، همه این چیز قرار میگیره، اینها مالهایی است که زمینه رشد توش خیلی زیاده و مالهایی که ربوی باشه خودش و جامعهش و اینا رو همه رو به محاق میبره. خدا ربا رو اینجوری کرده، صدقه رو اینجوری کرده. حالا ببینیم این بانکداری ما دیگه باید درستش کنن، دیگه با ما بکنیم درستش کنن. خب این از بحث زکات، بحث دامنداریه. بحث زکات ما وقتم چند داریم دیگه؟ نداریم وقت. تا اینکه حالا در همه این حرفا و دستوراتی که داده شد در این آیه با آیات بالا و دستورات به بنی اسرائیل داده شد و اینها، فقط این نیم نگاهی به آیه 44 و 45 داشته باشید تا بعد توضیحش انشالله بعدن برسه، که اینجا معلوم خطاب توشو میگیره به سمت علمای این بنی اسرائیل و خطابشو به علمای این امت. که من یه موقعی سر بحث میثاق‌های بنی اسرائیل گفتم برخی از میثاق‌ها میثاق از خود بنی اسرائیل، بعضی از میثاق‌ها میثاق و پیمان‌های از علمای بنی اسرائیل، اینها با هم دیگه میثاق‌ها تفکیک داره و اینها. من اینجا نقش آفرینی که خلاصه این علمای بنی اسرائیل دارن، که خب پس از این میثاق ها و دستورات و چه و چه و همه اینها دارند، که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، چرا یه چیزایی رو اون موقع امر میکنید به بر و تقوا و فلا اینها، به بعدش خودتون اینها رو فراموش میکنید، در صورتی که خودتون دارید قرآن رو تلاوت میکنید و همه اینها، عقل ندارید که همه این فرازهاشو من باید انشاءالله توضیح بدم. بعدش هم خطاب به مردم که اگه بخواید، ای مردم، ای خلاصه همه گروه ها، اگر میخواید دقیقا این راه سخت رو برید، حتما شما نمیتونید برید، دستاویز میخواید رفتن. پیمانهای خدا رو اجرا کردن دستاویز میخواد، باید به یه چیزی چنگ بزنید این پیمان ها رو برید. حالا به چی؟ وستعین و به صبر و صلات. اینا هم واقعا ایناست که تو دکون هیچ عطاری پیدا نمیشه ها، که واقعا تو این دستورات بهتون بگه که اگه این دستورات رو اینجوری که من میگم میخوای نسخه رو بری، این قرص ها رو باید بخوری، اینجوری راهش، و یعنی نمیتونی بری این راه رو، این راه به این گونه ای که من تصویر کردم. اگر ببینید شما راهی رو دارید میرید که اصلا هیچ استعانتی لازم نداره، نه به صبر نه به نماز استعانت نداره، شک نکنید که اون راه راه خونساییه دارید میرید. اصلا اون راه های الهی را اصلا نمیرید شما. اگر دستور اون یه راهی دارید میرید که میفهمید که من باید پای مردی بکنم رو اون راهه و احتساب اندالله بکنم و هی باید خشوع و خضوع همون نسبت به حضرت حق اضافه بکنم و اینو متبلور کنم تو نماز، باید این کار بکنم، ولی من نمیتونم این راه رو برم، ولی من نمیتونم این کار بکنم. اگر به ضرورت رسید معلوم راهی که میرید راه خداست، اون راه همون راه اینه، اون همون راه خونساییه که آدم ها بالاخره ببینید تعارف که نداریم. ماها گاهی اوقات میتونیم مثل یک حیوان زندگی کنیم. اینم فحش نیست. تا یکی از عزیزان سوال کرده بود که قرآن چرا این فحشا میده، قرآن اصلا فحش نمیده. ما از این لیچارا توی روایات داریم ما باره آدم ها بکنن، ولی قرآن نداره. این زبان مؤدبانه ایه که قرآن اینجوری زبانش، اصلا لیچار باره کسی نمیکنه. خب طرف داره زندگیشو میکنه، غذاشو میخوره، راه میره، تولید مثل میکنه، برای بچه‌هاش کار میکنه، روزی در میاره، بچه‌هاش میخورن، همین سیکل تا آخر عمر ادامه میده میدیم. خب مگه این بدبخت این پرنده چیکار میکنه مگه؟ خونه همین کارا رو داره میکنه، غذا میخوره، میره خونه میسازه، بعد میاره جویاش بزرگ میکنه، فلان میکنه، اون واقعا یه رزق حلالی هم میخوره. خب تازه بعد میاد این کارا رو میکنه. خب این میشه، خب طرف میشه. اینی که امام سجاد میگن که اگر چیزای دیگه ای نبود که حالا تو اون چیزه هست، این هم نبود، شکر نبود، که هم دو شکر لسانی منظورشون نیست، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، آدمان از حدود انسانیت به حدود بهیمیت خارج میشدن. خب چه فرقی داره؟ خب ما یه کار رو میکنم، اون هم همین کار رو میکنم. بعد فکر میکنه دفاع از مثلا یه حریمی میکنه، مثلا خب شیرا هم همینجوری، اینا دفاع از یه حریمی میکنن، مثلا اینا قلمرو دارن. تو این رازبقا دیدید؟ مثلا اینجوری نیست که یه شیر حمله میکنه همه حیوانات منطقه خوش میخورن، مثلا فکر میکنه اینجوریه. نه اینجوری نیست که، مثلا دفاع میکنه از حریم خودش، قلمروهایی دارن اینا، مثلا حریمهایی دارن، دفاع میکنه از بقیه، نمیذارن، مرزدار دارن، مرزبان دارن، نمیدونم چی دارن، این چی دار دارن. او اینا استعانت به صبر و صلات نمیخواد که. اگر آدمی یه مسیری رفت که فهمید واقعا جز این که خاشعانه باید نماز بخونه، نه خازانه، خازانه چون خضوع میگن بعدن، خضوع مال چیده اعمال بدنیه، مال جوانه و قلب نیست، اون خشوعه. خاشعانه باید سر به سجده حق بساید تا بتونه این راه راه رو بره و باید از این استمداد بکنه و از صبر استمداد بگیره. خب که حالا اینا چجوریه و استمداد بهش چجوریه انشالله در جلسات آتی، این بدونه که یک راه الهی جدی رو داره میپیماید. خدا رو هم شکر بکنه بابت این قضیه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. دی ایام مبارک و میمون میلاد خاتم الوصیین و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشالله معلومه که میخوان زیر و رو کنن دیگه. و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. میخوان عالم رو زیر و رو کنن. آماده باید باشیم برای این که نمیخوام بخونم، حوصله ندارم بخونم، نکنه. این اگر ما در آستانه ظهور باشیم معلوم این عالمی که داریم چپ است. و درک ظلممون باید زیاد بشه. یعنی اگر کسی فکر میکنه در این عالم خیلی خوب داره زندگی میکنه و حزم در همین عالم الان، اینو اکوش خاموش کنه، نمیخوام بخونم، عذر میخوام. حزم در این عالم، یه عالم خوبی هست، کشورهای هستن خوبه، دنیا خوبه دیگه، همین جوریش ما هم بشیم شبیه دنیا، اینا اصلا این گفتمان انقلاب هم زده و واقعا خیانت بزرگی داره میکنه به پدیده ظهور. ببینید چرا؟ به دلیل اینکه باید به اضطرار برسن مردم. اضطرار یه مدلش این است که شما فتیله مقدار ظلم بره بالا، نه، یه مدلش این است که درک، خوب دقت کنید این عبارت رو، درک ظلم بره بالا. ما آدم به اضطرار میرسن. آن کسی که فکر میکنه ما بیایم با دنیا در یک مدار قرار بگیریم، این بدترین خیانت رو ظهور داره میکنه. یعنی به پدیده های ظهور داره خیانت میکنه، چون که دقیقاً اون شعار انقلاب و اون چیزی که امروز باید کسی بفهمه این که عالم چپ است، نباید تو مدارش بگردیم. عالم چپ است الان، نباید تو اون مداره بچرخیم. اگر تو اون مداره قرار بود بچرخیم که اصلا ظهور قرار نبود اتفاق بیفته. این که درک ظلم میره بالا، اضطرار ایجاد میشه. الان شما کنار هم دیگه همه نشستید خوش و خرم، اونطور اگر شما متوجه بشید یه سری مال شما دارید الان دست ایشونه، دست میخه میشی. یعنی کسایی که کنار هم دیگه نشستن کافیه درکشون نسبت به چیز بره بالا، ببینید یقه هم دیگه رو میگیرن، بعد به اضطرار میرسن واقعا. یعنی میبینی یک چیز هچل هفتی درست شده که یه عالم هچل هفت. خب تا این که طرف فکر بکنه که نه، در شاپینگ مال هایی که هست عجب واقعا چه الگوهای زیبایی، اینجا نمیدونم چه واقعا چه، واقعا اصلا ما بیایم تو همین مدار عالم بچرخیم، خب خوبه دیگه. بابا عالم خودش چپ پس الان اگه در آستانه ظهور ما باشیم، بدترین خیانت اینه که کسی بخواد ما رو در مدار عالم بچرخونه. الان واقعا اینا ظهور عقب بندازه، چون که توقعی در ما درست میکنه که خب عالم که خوبه، ما یه درگیری می با عالم، خب بیم تو مدار عالم بچرخیم. بعد همه تو ذهنش فکر میکنه که خب مشکلی نیست، میام میچرخیم. خب این ظهور عقب میندازه. تا اینی که گفتمان انقلاب باقی بمونه، گفتمان قاتلون حتی لا تکون فتنه باقی بمونه، و بعد بفهمیم که خب نمیشه حالا با همه به اضطرار برسن، همه به اضطرار که برسن ظهور اتفاق میفته. انشاءالله دعا میکنیم که خدا ما را از سرداران حضرت قرار بده. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ما می‌خوایم دعا کنیم، نگو ما رو از سربازان ازن، ما از سرداران ازن. یه قرار رسیدیم ما بیست میشیم سربازان، میشیم سردار. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب ناظرین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. در امر فرجش تعجیل بفرما. ما را از سربازان و سرداران خاصه ایشان قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب رو معید و منصورشون بدار. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح شهدا و امام شهدا نازل بفرما. خدایا همه گذشتگان رفتگان زوال حقوق پدر مادر و معلمان و اساتیدمون رو ببخش و بیامرز، همه مرزا رو عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده، به نبی و آله الفاتحه و السلام.